شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید.
Escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Che. Che na meste Che Guevara. Che meste cha. مثل چمران. قراره در این برنامه درباره فیلم چه صحبت کنیم. فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا. این فیلم با سرمایه 6 میلیاردی مؤسسه اوج در سال 92 تولید شد و در نهایت 2 میلیارد تومان در گیشه فروش داشت. مؤسسه اوج که تهیه کننده این فیلمه، سازمانی وابسته به بسیج و سپاه که اسمش با بیلبوردهای صداقت آمریکایی سر زبون ها افتاد. فیلم چه قرار روایتی مسیحوار از مصطفی چمران ارائه بده. چریکی که سالها همراه جنبش عمل در لبنان جنگیده بود و بعد از پیروزی انقلاب به ایران برگشت و بعد از سرکوب خونین کردستان به نمایندگی مجلس، معاونت نخست وزیری و وزارت دفاع دولت بازرگان رسید. چمران سرانجام در جریان جنگ ایران و عراق در دهلاویه خوزستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شد. این روزها چمران در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی نه اون شبه نظامی عضو نهضت آزادی که عارفیست دعاگو در دقایق قبل از اذان مغرب. رادیو ریزون بنا نداشت درباره این فیلم حرفی بزنه، چون شکی نداشتیم که فیلم چه مثل تمام محصولات فرهنگی دولتی قرار روایتی واژگون از واقعیت ارائه بده. اما راستش بعد از دیدن فیلم به این نتیجه رسیدیم که چه در فریفتن مخاطب، وقاحت و دروغگویی تمام مرزهای قبلی رو جابجا کرده. همراه رادیو ریزوم با چمران حاتمی کیا روبرو بشید.
این روز نیو شب باشد و وان شب نیو روز است، خورشید نیو ماه است که نیم روز و فروز است. دریا بنفش است و آسمان سرنج فام، توتی نپرند است و نیز خود زهشام. سبزه ز شتا باشد و گرماز خزان است، خرطوم ز شیر و خرموش فشان است. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا سین به گوش خر و اندر بکر گفت. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا سین به گوش خر و اندر بکر گفت. حلوام نه شیرین و دریاد نه تلخ است، هر کس که چنین گفت ز ایادی فرنگ است. تفتان به شمال باشد و البرز به جنوب است، جز این گر نظری هست دروغ است دروغ است. زمین نیست مدور چنین نیست مقدر، جز توطئه ای نیست از آن قوم مزور. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا سین به گوش خر و اندرز بکر گفت. هر کس سخنی جز سخنم گفت چرنگ گفت، یا سین به گوش خر و اندرز بکر گفت.
برای اینکه فیلم فاشیستی بسازید لازم نیست قاب به قاب و سکانس به سکانس لنی ریفنشتال در فیلم پیروزی اراده پیش برید و پیشوا رو نشون بدید که لابلای ابرها عبور میکنه و بین مردمی که در صفوف منظم و طولانی مشتاقانه ایستادند فرود میاد. نیازی نیست که دوربین جایگاه غیر متعارف و الهیاتی پیشوا رو از زاویه های غیر مرسوم نشون بده، مثل نمای از بالا و نمای از پایین. قهرمان این دست فیلم ها انگار توی دوربین، توی فیلمنامه و توی سرنوشتی متعارف نمی گنجن. قهرمانایی که بیرون وضعیت ایستادن و پیروزی ارادشون حتمیه. این نما و سرنوشت ها و شکل تجمیع شده شون در یک فرد لودهنده است. این اطوارهای تکنیکی دیگه بیش از اندازه کلاسیک شدن. بنابراین وقتی از سینمای فاشیستی حرف میزنیم، فکر نکنید که قهرمان فیلم رو به دلیل اینکه خصایص قهرمانی رو میشناسید از پیش شناختید. اون میتونه شبیه هیچ کدوم از تصورات شما نباشه. اون میتونه آسیب پذیر باشه. هلیکوپتری که اونو از لابلای قله ها و ابرها برای نجات مردم پابرهنه بر زمین میاره گلوله بخوره و میتونه بارها مورد مؤاخذه قرار بگیره و به انفعال و تردید متهم بشه. اون قرار خودش هسته بحرانی وضعیت باشه تا سرانجام کسی که فرمان نهایی رو صادر میکنه بیرون از فیلمنامه، بیرون از وضعیت و با حفظ جایگاه رفیع خداوندگاری بیچون و چرا فرمان نهایی رو نازل کنه. اگه در روایات دینی خداوند از جنس نوره، خدای قهار این داستان از جنس صداست. دیده نمیشه اما با قاطعیت نازل میشه. قاطعیتی که بیشتر از هر چیزی نشونه کمال و برتریه. نشونه یگانه بودن و البته نجات. و اینا بجز دلالت‌های فاشیستی معنا و مفهوم دیگه‌ای ندارن. فیلم چه حاتمی کیا نشونه روی کرده فاشیستی سینمای جمهوری اسلامیه. سینمایی که تا خرخره درگیر و وابسته به مناسبات حکومتی شده. چه محصول بلوغ نگاه فاشیستی در سینماست. نگاهی فاشیستی و البته هوشمند که میدونه قبل از هر چیز برای پرهیز از اطلاق عنوان سینمای فاشیستی باید بین عوامل تقسیم وظایف کرد. اسقر وصالی، چمران و فصل الخطاب انتهای فیلم خمینی. چه میدونه که باید از تمرکز همه بار قهرمان بر دوشه کاراکتر پرهیز کرد. کیش شخصیت، قهرمان پرستی و تقدس پیشوا اینا عناصر لودهنده یک شاکله فاشیستی هن. بنابراین باید اونا رو در اجزای خردتر جا داد. باید به ژست ها پناه برد. ژست مردم، ژست شهید، ژست امام وطن، ژست تفکیک قوا، ژست تمامیت ارضی، ژست منجی، ژست سر، ژست. اما دروغین بودن این ژست ها زمانی لو میره که نگاهی به اون طرف ماجرا بندازیم، جایی که داستان بدون میانجی ژست و نقاب ساخته میشه. کارگردان چهره تکچش رو بیرون میزنه و دل به الگوهای کلاسیک یک روایت فاشیستی میده، روایتی که هسته اصلی اون رو دوگانه برتر و دونتر شکل میده. خواستگاه، زندگی سیاسی و اجتماعی و مطالبات این دیگری پشت هویت اخلاقی دونمایش پنهان میشه و رسالت فیلم میشه اینکه القا کنه اساساً این دیگری فاقد پرنسیپ‌های اخلاقی غیر قابل شناخت و غیر قابل گفتگوه. ملاحظات ناشی از نگاه خلاقانه به فرم کنار گذاشته میشه و کاراکترها جنبه تاریخیشون رو فراموش میکنند. دشمن فراتاریخی میشه و مرکز تجمیع همه رذالت‌ها و پستی‌ها و هیچ نقطه روشن یا هیچ گره معرفتی و سیاسی در رفتار و روانش پیدا نمیشه. این یک دشمن فراتاریخیه و فاشیست دشمنانش رو فراتاریخی میبینه. در فقدان زمینه و بستر، در فقدان دشمن مبتلا به گره های انسانیه که خلأ به وجود میاد. خلأی که میتونه جمله خمینی سرباز خداست رو به راحتی جایگزین جمله پیشوا پدر ملت است بکنه و به کشتار مشروعیت ببخشه. آدمای تکبودی، لوده، شهرت طلب، بی منطق، جاه طلب، اینا انسانهای ناموجودند که در مقابل آدمهایی که گل رو کنار اسلحه و کلاشینکوف رو کنار سجاده میذارن سفارایی کردن. اونا جمع ازداد معرفی میشن. کسایی که در اوج هیاهو و کشمکش سکوت لابلای جمله های اذان رو حس میکنن و در نهایت ارادهشون رو بر وضعیت تحمیل میکنن. این دوگانه طبیعی و ذاتی خیر و شر که در کل شریان های فیلم جریان داره هسته اصلی چه حاتمی کیاست که اسمی جز نگاه فاشیستی به تاریخ آدم‌ها و مفاهیم سیاسی نداره. نگاهی که بر ساخته‌های سیاسی مطلوبش رو بدون اون که توافق جمعی درباره‌شون صورت گرفته باشه به نفع جبهه خیر این دوگانه مصادره می‌کنه. بر ساخته‌های نظیر تمامیت ارضی، تبعیت از دولت مرکزی و امثالهم و بر فراز این مفاهیم بر ساخته از کشته پشته می‌سازه.
گرمی دلی پر همید مت پیشکش پلنگی هر دیولاد ای حوالی پیشمرگا
سلاوی گرمی دلی پر همید مت پیشکش پلنگی هر دیولاد ای حوالی پیشمرگا
لدوری دستو تفندد گرم کروجی خبر لآستی حلمتی تیجه چناگری برگر
لدوری دستو تفندد گرم کروجی خبر لآستی حلمتی تیجه چناگری برگر
در دوران قتل‌های سیاسی پاییز 77 که به اسم قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، معلوم شد جمهوری اسلامی توی دستگاه امنیتیش کسایی رو داره که مشهورن به فرنگی کار. یعنی کسایی که حرفه و تخصصشون ترور مخالفان خارج از کشور یا به اصطلاح فرنگه. حالا به نظر میرسه که باید یک کلمه جدید پیدا کرد برای کسایی که تاریخ انقلاب بهمن 57 و سرکوب این انقلاب توسط ضد انقلاب مستقر شده رو تحریف میکنن تا یک تاریخ جدید بسازن. کسایی که شغل و حرفه و تخصصشون وارونه کردن تاریخه. شاید اصلا همین اسم مناسبی باشه. وارونه کار. وارونه کارایی که ابراهیم حاتمی‌کیا فقط یکی از اوناست. یک جنگ سرد فرهنگی و سیاسی که فقط اون رو در ادامه سرکوب نهادهای قدرت مردمی و نیروهای انقلابی بعد از استقرار جمهوری اسلامی میشه فهمید و ماهیت سیاسی اون رو آشکار کرد. حالا گیره دماغگیر رو به دماغتون بزنید و درزاشو خوب کیپ کیپ کنید. قراره با هم فیلم ببینیم. کل فیلم چه بر مبنای یک دروغ بزرگ ساخته شده که بهش برمیگردیم. اما اول دروغ و دبنگای کوچیکش رو روشن کنیم که از همون متن اول فیلم شروع میشه. توی متن اول فیلم نوشته شده سهم خواهی از انقلاب به بهانه حقوق قومیت‌ها با تهدید به جدایی طلبی مرزهای ایران را با خطر تجزیه روبرو کرد. همین اطلاق واژه تجزیه طلب به کسایی که خواهان برخورداری از حق خود مختاری بودن موضع کارگردان و فیلم را از ابتدا روشن میکنه. یعنی حتی تلاش نشده که فیلم ادای بی‌طرفی در بیاره و از همون آغاز با استفاده از کلمه تجزیه طلب روشن کرده که به منابع قدرت اتصال ایدئولوژیک داره و فیلم قاعدتاً در ادامه گفتار تاریخی از منظر جمهوری اسلامی و قدرت حاکمه. توی همین متن نوشته شده 8 روز بعد از پیروزی انقلاب جدایی طلبان کرد پادگان نظامی مهاباد را تسخیر کرده و تمام مهمات جنگیان را به غارت بردند. باید توجه کنیم که در جریان انقلاب 57 مثل هر انقلاب دیگه‌ای مراکز کنترل سیاسی حاکم گذشته توسط مردم انقلابی در همه جای ایران تصرف شد. تصرف پادگان مهاباد هم در تاریخ 3 بهمن 1358 جدای از این نیست. پادگان مهاباد نه تنها نماد حکومت پیشین محسوب می‌شده، بلکه فرمانده اون سرتیپ پزشکپور در دوران تظاهرات علیه حکومت شاه فرمان آتش به سمت مردم را داده بود. اما بعد از سرنگونی حکومت شاه هنوز فرماندهی پادگان رو بر عهده داشت. جالبه، تمام پادگان‌های ارتشی در تهران و اغلب شهرهای دیگه توسط مردم تصرف شدن. فرماندهانی که دستور آتش به سمت مردم رو دادن یا کشته شدن یا زندانیان یا حداقل از کار برکنار و مخفی شدن و چند نفرشون هم اعدام شدن. اما تصرف پادگان مهاباد از نگاه روایت تاریخی جمهوری اسلامی و البته ابراهیم حاتمی‌کیا محکومه. حالا همین پادگان اگه توی تهران بود چند روز پیش تصرف شده بود و لابد سرتیپ پزشکپور هم توی مدرسه رفاه منتظر محاکمه توسط شیخ صادق خلخالی بود. در نهایت این متن با چنین جمله‌ای تموم میشه: سقوط این شهر یعنی بستن دروازه کردستان به روی دولت مرکزی تلقی کردید. یعنی 6 میلیارد تومان هزینه شده برای ساخت این فیلم، اما متنی رو که ابتدای فیلم بوده یک بار هم غلطگیری نکردن و چنین جمله بی سر و ته و اشتباهی توش نوشته شده.
ما به کسی اجازه نمیدهیم در سرنوشت ملت کرد دخالت کند.
این صدایی که شنیدین قرار بخشی از وضعیت سیاسی اون زمان پاور رو روایت کنه. دختری که این حرفا رو میزنه پوششی شبیه به مجاهدین خلق داره و اطرافش هم دیوارها با عکسای مسعود رجوی پوشونده شدن. جناب فیلمساز
توجه نکردند که اصولاً سازمان مجاهدین خلق در اون مقطع در کردستان و از جمله در پاوه تشکیلات قابل ملاحظه‌ای نداشت. دلیلش هم روشنه. سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مبتنی بر مذهب شیعه بود و اغلب کردها سنی بودند. پس اصولاً سازمان مجاهدین خلق نه در کردستان و نه در جریان نبرد کردستان با جمهوری اسلامی حضور نداشت. چه برسه به این که بخواد از استقلال کردستان دفاع کنه.
آقا اونا دارن سمت مردم شهر گوله میندازن. مردم مگر نظامی هن؟
زیوان نیشن آرام با سخبینی
دروماچو هانا دروماچو بیتیم ساریا واچه سمت شما گوله میندازن یا نه؟
من آماده هم تا درخواست های شما رو بشنوم.
شنیدنی نیست. تنها کاری که از شما برمیاد اینه که پاسدارانتان جمع کنین از اینجا برین.
پیشنهاد خوبی نیست اما بهش فکر میکنیم.
همین الان هم حرکت کنین دیره.
چه تضمینی هست اگر ما بریم شما از حمله به شهر منصرف بشین؟
تضمین؟ یه نگاه به دور برت بنداز مصطفی. محل مذاکره قبرستانه.
قضیه اینه که ما بعد از دیدن فیلم باید باور کرده باشیم جناب چمران دغدغه حفاظت از مردم شهر پاوه در برابر نیروهای کرد رو داشته، تا اونجایی که حتی حاضر بوده در برابر گرفتن یک تضمین عملی که بعد از خروج اونها احزاب کرد به پاوه حمله نمی کنن، خودش و پاسدارهای موجود در پاوه از شهر برن. برای تثبیت همین دروغه که در صحنه آخر فیلم بعد از صدور فرمان حمله خمینی به کردستان مثل یک معجزه نیروهای احزاب کرد شهر رو خالی میکنن و ظاهرا از ترسشون پا به فرار میذارن. فیلم البته هرگز نمیگه درگیری‌های مربوط به پاوه از خارج شهر شروع شد. زمانی که نزدیک به 1000 نفر از مردم پاوه در اعتراض به اذیت و آزار هواداران حزب دموکرات توسط سپاه پاسداران مستقر در پاوه در قری قلعه متحسن شدند. در پی این درگیری ها بود که چمران به همراه ابو شریف که فرمانده عملیات سپاه بود و سرتیپ فلاحی به پاوه رفتن. نه برای مذاکره، نه برای صلح، بلکه برای جنگ. ابو شریف و فلاحی برای اعزام نیرو به کرمانشاه برگشتن و چمران در شهر موند. جایی که در نتیجه نبرد بین حزب دموکرات و سپاه پاسداران محاصره شد، نه شهر پاوه، بلکه پاسگاه ژاندارمری بود که چمران و پاسداران مسلح در اون موضع گرفته بودند و حلقه محاصره نه به دلیل معجزه فرمان خمینی بلکه به دلیل بمباران شهر توسط نیروی هوایی شکسته شد و نیروهای حزب دموکرات برای محافظت از مردم شهر تصمیم به تخلیه پاوه گرفتند. از قضا در تمام طول جنگ نیروهای جمهوری اسلامی و احزاب مخالف در کردستان این جمهوری اسلامی بود که روستاها و شهرهای کردستان را به توپ بست. اونم به این دلیل ساده که قدرت سیاسی مستقر در شهرها و روستاهای کردستان جمهوری اسلامی نبود، بلکه شوراها و احزاب کرد قدرت سیاسی رو در شهرها و روستاهای کردستان به دست داشتن و جمهوری اسلامی برای تصرف شهرها بدون اینکه دغدغه حضور مردم غیر نظامی رو داشته باشه، اغلب به صورت بی هدف این شهرها رو هدف گلوله‌های توپ و خمپاره قرار میداد. گاهی اونها رو بمبارون می‌کرد و بعد از ویران کردن بخشی از این شهرها و روستاها نیروی زمینی وارد منطقه میشد و هر کسی که مظنون به همکاری یا هواداری از نیروهای مخالف بود رو بازداشت و به دادگاه انقلاب تحویل میداد. عجیب این که همین چمران دلواپس فرماندهی نظامی بخشی از این عملیات پاکسازی خونین کردستان رو بر عهده داشت. بعد از اون بود که به توپ بستن به شیوه معمول جمهوری اسلامی در برخورد با کردستان بدل شد. چنان که در تابستان سال 1390 وقتی جمهوری اسلامی با نیروهای پژاک درگیر شد، در اولین اقدام روستاهای مناطق مرزی کردستان را به توپ بست.
تو وظیفه لنجم دن آنهای بلن که ظالمن.
میخوای که نرو منو؟ میخوای؟
آره
دیگ برو لباسی جنانم پیجور کرن
سیروان.
حالا اگر الان نلو عمر سرم پایینن.
از اون توهینی که به زنان توی این بخش فیلم میشه بگذریم. فقط اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم که کومله چه ادبیاتی در مورد زنان داشت و چه نقش سیاسی مترقی و پیشروی برای زنان قائل بود و کرد حکومتی توی فیلم حاتمی کیا چه نگاهی به زنان داره که البته بازتاب دهنده نگاه حاکم به زنانه. اما مسئله اصلی سر نقش مثبت سیروان، کردی که با حکومت برای مقابله با کردهای مخالف همکاری میکنه در این فیلمه. در کردستان به کسایی مثل سیروان میگفتن و میگن جاش. معنای لغوی جاش میشه کره اولاق. این افراد به این دلیل ملقب به جاش شدن که وقتی نیروهای حکومتی در جاده ها و کوه های کردستان حرکت میکردن، این افراد مثل کره اولاق که پیشاپیش مادر خودش حرکت میکنه به دلیل آشنایی با مناطق کردستان جلوتر از نیروهای حکومتی حرکت میکردن.
دنیا با این وسعتش خیلی کوچیکه.
درست میبینم؟ شما دکتر عنایتی هستی؟
بله پیر مرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف میزنی. مذاکره محرمانه است، اجازه دهی تنیا بوین؟
بخشه ای دکتر عنایتی، من که قریبه نیم.
سالن نیایش سازمان ملل نیویورک، چیزی یادتان مانده؟
بله، تحسن دانشجوها به خاطر سفر شاه، یک کتک مفصل از پلیس خوردی.
آره، ولی به اندازه تو مشهور نشدم، شبکه های تلویزیونی تو رو بیشتر از من قهرمان کردن، پلیس میکشیدت، تو چسبیده بودی به زمین.
اون موقع ها چپ بودی، هنوزم مارکسیستی؟
مشکل اصلی برای تحلیل این بخش از فیلم اینه که مهم نیست اصلا دکتر عنایتی که طرف مذاکره چمرانه ارجایی به شخصیتی واقعی داره یا نه. مهم اینه که احتمالاً برای باور کردن این صحنه کلاً باید طرفای درگیر در ماجرای پاوه رو تغییر بدیم. نیروی اصلی کردها در ماجرای پاوه حزب دموکرات کردستان ایرانه که رهبری اون مارکسیست نبوده و کمل چنین حضوری در پاوه نداشته. بنابراین دکتر عنایتی معلوم نیست از طرف چه نیرویی داره با چمران مذاکره میکنه. مسئله اینه که حاتمی کیا وقتی میخواد جنبش خلق کرد رو تحریف کنه، تمام فهرست بدهای جمهوری اسلامی رو وارد ماجرا میکنه. مجاهدین خلق، مارکسیستا، حزب دموکرات، قاسملو، شیخ عزت‌الدین حسینی، لنین، ستاره سرخ.
من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم.
مردم؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟
این بازجوییه؟
مگر ایران وطنت نبود؟ چرا دوشادوش مردمت نبودی؟
جایی که من بودم دکتر اهمیتش هیچ کمتر از ایران نبود.
چه اهمیتی بیشتر از ایران؟
رهبر مقاومت لبنان رو سرهنگ قذافی دزدیده بود، من باید کنار یاراش میموندم.
کدام رهبر؟
امام موسی صدر.
اونم ایرانیه، اونم که ایران نبود.
به نظر من درکش برات خیلی سخته.
سخت نیست دکتر، تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی، اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی.
خب دکتر عنایتی اینطور که معلومه هم مارکسیسته، هم ناسیونالیسته، هم میخواد از ایران که معتقد از همه چیز مهمتره مستقل بشه. حاتمی کیا فراموش کرده پیش از اینکه پای امثال چمران به جنوب لبنان برسه، این چریکهای مارکسیست ایرانی بودن که به فلسطین رفتن و در کنار فلسطینی ها با اسرائیل جنگیدن. هیچ مارکسیستی در اون دوران مثل دکتر عنایتی فیلم چه کسی رو به خاطر جنگیدن توی لبنان سرزنش نمی کرد. بلکه اگر چنین چیزی واقعیت داشت، جزو افتخارات و سوابق درخشان یک مبارز محسوب می شد. در این حال این تیکه فیلم یه مشکل دیگه هم داره. نه شیعیان جنوب لبنان و سازمان عمل و چمران و امام موسی صدر می خواستن از لبنان مستقل بشن و نه در گفتار اصلی جنبش اون سالهای خلق کرد اثری از استقلال طلبی وجود داره. در هیچ یک از موضع‌گیری‌ها، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها، نشریات، سرودها، اسناد در اون سازمانی و نظایر اون حتی کلمه‌ای در مورد استقلال کردستان گفته نشده. خواسته همه سازمان‌ها به احزاب کردستان در اون مقطع خودمختاری در چارچوب ایرانه. مسئله این نیست که استقلال طلبی خوبه یا بده. مسئله اینه که اون چه از دهن دکتر عنایتی در این مذاکرات خارج میشه چیزیه که حاکمان جمهوری اسلامی آرزو داشتن گفته بشه تا خاک کردستان رو با پشتیبانی و تهییج افکار عمومی به توبره بکشن. چنان که استقلال طلبی یا با ادبیات جمهوری اسلامی و حاتمی کیا تجزیه طلبی احزاب کرد در اون زمان همچنان در صدر تبلیغات حکومتی قرار داره بدون اینکه مدرکی برای اون موجود باشه.
بوی اسرائیل به مشام
از گرسنگی مصطفی. دعا میکنم زنده به دستم بیفتی مصطفی. سوالهای بی جواب زیاد دارم. من و تو بهشت آمریکا را ول کردیم، آمدیم اینجا که چی؟ بچه هامان منتظرمونن. من که دلم خیلی هواشانه کرده.
پس صحنه دکتر عنایتی علاوه بر تناقضات قبلی یه تناقض بزرگ دیگه هم داره. اون یک چریک مارکسیسته که عامل دست اسرائیل شده و این عملیات رو به همین راحتی به چمران لو میده. چمران واقعی هم از اونجا که خیلی ستارالعیوب بوده در تمام دوران زنده بودنش هیچ اشاره‌ای به این اعتراف نمی‌کنه و به جاش ترجیح میده فرماندهی کشتار عوامل اسرائیل رو خودش شخصا به عهده بگیره. توجه داشته باشیم که در اون زمان مبارزه علیه اسرائیل و صهیونیسم یک اصل اساسی در بین همه نیروهای چپ و حتی دموکرات و لیبرال مخالف حکومت شاه بود. چه اهریمنی بوده این دکتر عنایتی.
ریختن تو بیمارستان به هرکی رسیدن رنگ بار بزن. یه عده پاستر کشیدن بردن توی حیط به هیشگی رحم نکرد به هیشگی.
بر مبنای فیلم پرستارکشی و حمله به بیمارستان ها یکی از جنایت های مخالفان کرد جمهوری اسلامیه. این چیزی که الان خونده میشه فقط بخشی از اخبار مربوط به اون روزای کردستانه. جنگ پاوه در 28 مرداد تموم میشه. درست روز 29 مرداد شیخ صادق خلخالی وارد پاوه میشه و 9 نفر رو در همون ساعتهای اولیه اعدام میکنه. در بین این 9 نفر دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری، جراح بیمارستان لقمان الدوله تهران که روز 28 مرداد برای کمک به مجروحان وارد پاوه شده بود و حتی اگه میخواست نمیتونست در درگیری‌های پاوه حضور داشته باشه، و فیض الدین ضیایی تکنسین آزمایشگاه حضور داشتند. در 4 شهریور خلخالی به مریوان رفت و در اونجا هم بلافاصله 9 نفر رو اعدام کرد. دکتر بهمن اخزری، پزشکی که برای خدمات پزشکی داوطلبانه به مریوان رفته بود، یکی از 9 نفری بود که اعدام شدن. روز 6 شهریور خلخالی در سنندج علاوه بر 2 نفر از مقامات رژیم سابق دستور اعدام 9 نفر رو صادر کرد. یکی از اون 9 نفر شهریار ناهید، دانشجوی پزشکی تهران بود. تقریبا 1 سال بعد در 26 تیر 1359 شهین باوفا رئیس بیمارستان شهدای سنندج به دستور خلخالی تیرباران شد. جرم اصلی شهین باوفا علاوه بر مداوای مجروحین انتشار مطالب ضد انقلابی در یک نشریه خارجی عنوان شد. این مطالب ضد انقلابی گزارشی بود از به توپ بسته شدن بیمارستان سنندج و هدف قرار گرفتن آمبولانس ها توسط نیروهای جمهوری اسلامی پیش از اشغال شهر سنندج توسط اونها. شهین باوفا به 2 خبرنگار فرانسوی نشریه اکسپرس محل برخورد گلوله‌های توپ در بیمارستان از جمله اتاق عمل رو که بخشی از اون به کل ویران شده بود نشون داد و اونها را از این واقعیت مطلع کرد که بیمارستان سنندج برای مداوای مجروحین حمله توپخانه جمهوری اسلامی به شهر از نظر آنتی بیوتیک، داروی بیهوشی و حتی باند زخم بندی دچار مضیقه و کمبود شده. در 5 شهریور همون سال نسرین و شهلا کعبی پرستاران بیمارستان سقز در سنندج تیرباران شدند. اونها یک بار از مرگ نجات پیدا کرده بودند. وقتی در پاییز 58 در سقز بازداشت شدند، ولی خلخالی تصمیم گرفت اونها رو به قزوین تبعید کنه. در بهار 59 بعد از توافق هیئت نمایندگی دولت با نمایندگان خلق کرد، از جمله بر سر اینکه معلم‌ها، پزشکان و پرستاران تبعید شده به محل کار خودشون برگردن، هر دو خواهر به بیمارستان سقز برگشتند و اواخر خرداد 59 بعد از اشغال سقز توسط جمهوری اسلامی دوباره بازداشت و چند ماه بعد با حکم خلخالی اعدام شدند. این تنها مشتی نمونه خرواره. پرستارکشی و پزشک‌کشی به جرم نابخشودنی مداوای ضد انقلاب دستور کار سیستماتیک نیروهای جمهوری اسلامی در درگیری‌های کردستان بود. درست همونطور که معلم کشی هم از وظایف اونها محسوب می شد. اما توی پاوه واقعا چی گذشت؟ آیا یه معجزه باعث شد اونهایی که حاتمی‌کیا اسمشون رو مهاجم گذاشته عقب نشینی کنن؟ البته با بررسی حواشی این فیلم هم میشه فهمید چقدر این ادعای فیلم پرت و غیر واقعیه. مثلا علی کشوری، پسر احمد کشوری، خلبان هوانیروز بعد از دیدن فیلم اعتراض میکنه که چرا سهم پدرش در سرکوب مردم کردستان در این فیلم به نمایش در نیومده. یعنی پدر ایشون به عنوان خلبان هوانیروز در حمله به پاوه نقش داشته و این یعنی اینکه هوانیروز به پاوه حمله کرده. واقعا هم نباید سهم قصابی کسی از یاد بره. قصاب‌های زیادی توی کشتار مردم کردستان دست داشتن و چمران تنها قصاب کردستان نبوده. اما مهمتر از همه اون صدای مصادره شده کجاست؟ اون صدایی که هرگز شنیده نشده، اون صدایی که به بیان در نیومده، صدای پاوه.
کوبانی رو خمگینه دشب تلاش بخوینه، کوبانی رو خمگینه دشب تلاش بخوینه، اسری چوام دبارینه آخ روژاوا، اسری چوام دبارینه آخ روژاوا.
Civanin ve çekra kırın, rahtuğum ba eriş kırın. Civanin ve çekra kırın, rahtuğum ba eriş kırın. Güler singe van ver kırın, dışı her du hezin şervan. Kubani roham gine, dışı bütelaş buhin. Kubani roham gine, dışı bütelaş buhin. Esri çabandı barine, ahru javan. Esri çabandı barine, ahru javan. Kubani roham gine, dışı bütelaş buhin. Kubani roham gine, dışı bütelaş buhin. Esri çabandı barine, ahru javan. Esri çabandı barine, ahru javan.
Nemişnevem çi migi?
Migem ye sırh pus incast.
یه سرخپوست؟ اونم تو آستارا؟
سرم پر شد از جیغ و ویق روی اسب. صورتهایی پر از لکه های رنگ و دود آلاچیقای سوخته.
بیا بالا ببینم چی میگی.
و پنجره رو بستم. حالا بارون خودشو به شیشه میزد. در که زد روزنامه رو به خاطر مرتضی از روی صندلی برداشتم. در رو که باز کردم سرمای آستارا و مرتضی با هم اومدن توی اتاق. هم سرما بوی ماهی میداد هم مرتضی.
سلام.
صورتش پر از خط و خطایی بود که همه صیادا این طرف و اون طرف دماغشون دارن، بدون اون که پیر شده باشن. شونه صندلی رو گرفت و اونو روی قالی تا کنار بخاری کشید. راستش مرتضی صیاد صیادم نبود، یه بچه صیاد بود که سفیدک زیر بغل کتش زمستونا از دور عرق تن تابستونش رو لو میداد.
بچه صیادا برای گرفتن ماهی به دریا نمیرن. رودخونه چرا؟ اونا کنار دریا روی ماسه، جایی که دریا کف دهنش رو بالا میاره، دیدی که بازی میکنن. راه میرن، میشینن تا صیادا با تور از آب در بیان. هی ها هی ها، تنابا رو بکشن. حالا بچه صیادا ماهیایی رو که دومشون رو تا زخم زمین میزنن و قبل از اون که مرگ چشمهاشون رو پر کنه، میدونی که ماهیا پلک نمیزنن. اصلا اونا پلک ندارن. از تور بیرون میکشن و پرت میکنن روی ماسه. ماهی های حروم و دوباره به آب میدن و ماهی های سفید این طرف. کپورا اینجا. روی ماسه. همینطوری دیگه. همینطوری. همه رو. تا آروم شدن تمام ماهی ها. عجیب این که ماهی ها بلد نیستن جیغ بکشن. روزای بارونی اونا دیرتر میمیرن. در آخرین لحظه، وقتی که رمق ندارن دومشون رو تکون بدن و از گرم شدن پولکاشون چیزی نمیفهمن. فقط ما آدما میدونیم که میمیریم. میفهمی که چند قطره بارون مرگ رو دو سه قدم از ماهی ها دور میکنه. میشه اینطوری هم گفت که مرگ سیگاری روشن میکنه و اونقدر همون طرفا قدم میزنه تا بارون بند بیاد.
مرتضی خودش رو توی صندلی مچاله کرد. انگار بدجوری سرمای بیرون چوبق بچه صیادو کشیده بود. دستاش تا بغل کردن گرما دور بخاری گرد شده، خودش هم لالمونی گرفته بود. گرم که شد قسم خورد که با چشمای خودش دیده که یه سرخپوست بدون اون که چمدونش رو که از پوست بوفالو نبود روی زمین بذاره، تو قهوه خونه بیوکاغا سرپا سه استکان چای بدون قند خورده و روی پیاده روی یخ بسته از قهوه خونه تا مسافرخونه خزر هی برای سیگارش خیس از برف کبریت کشیده. بعد سیگار انداخته و در مسافرخونه رو با نوک چکمش باز کرده بود. خیلی آروم، اونقدر که هیچ کس صدای چکمه و چوب رو نشنیده بود. ببین مرتضی، میدونی قسم دروغ یعنی چی؟
نه. نمیدونم. من؟ اصلاً اروای آقام نمیدونم.
خب حالا اسمش چی بود؟
اون یارو سرخپوسته اسمش چی بود؟ ماراجینما. آره آره، اسمش ماراجینماست.
یعنی چی؟
یعنی مردی که سوار بر مادیان گریستش میگذره و از سالهای گریستنش با مادیان گریستش دور میشه.
نه بابا،
باور کن.
تو از کجا میدونی؟
خودش گفت. من رفتم مسافرخونه، با هم حرف زدیم. من بهش کمک کردم که بتونه موهاشو از پشت ببنده. یه ذره علف هم داشتم که با هم کشیدیم. اومدنی این شیشه رو بهم داد.
حالا مرتضی بطری کوچیکی به اندازه شیشه اسپکتورانت دیدی که از جیب نیمتنش بیرون آورده بود. این چیه؟
یه معجونه.
نیمتنه مرتضی بوی دود میداد. چشاش توی صورتش بود و نگاش پس افتاده بود پشت سیگاری که همون روز با علف کشیده بود. 9 سال بعد روزی که شنیدم جنازه مرتضی رو بیرون از آستارا کنار رودخونه مرز ایران و شوروی بدون سنگ خاک کردن، قدم زنون به طرف همون مسافرخونه رفتم که هیچ وقت هیچ سرخپوستی درشو با نوک چکمش باز نکرده بود. زیر برف آب شده که لای بارون میبارید وایسادم و زل زدم به بالکنی که مرتضی سالها پیش نشونم داده بود. از نرده بالکن لحافی آویزون بود و کوچه پر از بوی پنبه خیس بود. اونجا که کسی نیست.
رفته. عصری رفته. رفته روسیه.
ها، پس یارو سرخپوست روس هم بود.
روس؟ نه. مارانجین ما یه آمریکاییه. یه سرخپوست اره شده خلص آمریکایی و کمونیست. من کی گفتم روس بود؟
دلم میخواست با مش بزنم روی دندونای زرد مرتضی و اون لبخندی که بعضی آدما زورزورکی میزنن تا یه چیز رو قایم کنن. پسره عوضی با اون دست و پای لاغرش تازه میخواست از درخت سرک شیرم بره بالا. میگفت که سرخپوست پنجره بالکن مسافرخونه رو روی برف باز کرده و پرسیده بود مسکو همین طرف هاست نه؟ بعد گفته بود که دیگه نمیتونه به یاد بیاره چند سال از تشییع جنازه مک‌کارتی گذشته و حالا دار و دسته سناتور کجا گور به گور شدن.
اونا قبیله منو اره کرده بودن. پدر بزرگ در اوکلاهاما دفن شده بود و مادرم در گورستان داچ سیتی یک قبر خالی خریده بود و هر یک شنبه می رفت و خزه های دور تا در اون رو با ناخوناش از زمین می کند. سالهای تالان تالان سناتور که سرخپوست های چپ رو همینطور کتره‌ای می گرفتن، مادرم قبر رو فروخت و با پول زمینی که تازه اگر پدر بزرگ در اون دفن می شد مجبور بود تا روز رستاخیز در اون چنباتمه بزنه به مکزیک فرار کرد. پدر بزرگ بدون محاسبه زخم‌هاش 1.92 متر قد داشت. از 3 تا پسرموهام دوتاشون تو زندان سونارو اونقدر سیفون قرازه مستراها رو تعمیر کرده بودن و اونقدر شبها انجیل خونده بودن که بالاخره انجمن بخشودگی موافقت کرد که پسر عموها رو به کشیش کلیسای ماریای مقدس تحویل بدن تا هم مشکل فاضلا به کلیسا حل بشه و هم عیسی مسیح بتونه طرفداران سرخپوستش رو از نزدیک ببینه. سومین پسر عمو هم در یک استدیو فیلمبرداری به صورتش رنگ و روغن میمالید و روزموز خودش رو بعد از شنیدن شلیک وینچسترهای گلوله مشقی از اسب الکی مینداخت رو زمین. البته گاهی پوستشونه یا آرنجش ور می اومد، ولی غروب ها میتونست یه تیکه گوشت گاو بخره و با نگاهی تحسین آمیزتر از دیدن تابلوی لبخند ژوکند به همون تیکه گوشت سرخ شده تو بشقابش خیره بشه. البته گوشت گاو نمیتونه توی هیچ بشقابی لبخند بزنه.
تو حرفاشو باور میکنی؟
البته که باور میکنم. مگه تا حالا گوشت گاو نخوردی؟
مرتضی تو رو خدای ذره کره بردار بخور، بعد یه ساعتی بگیر بخواب.
سرخپوست میگفت سال 1947 دو روز پیش از حمله آمریکایی ها به دره ما کوچ مصیبت بار بچه ها و زن ها و قاطر ها و پیرمرد های قبیله به کوهستان پر از سنگ های تیز و مقدس اطراف دره شروع شد. جوون ها موندن که وسط دره روی زمین دراز بکشن کنار رودخونه تا کامیون ها و نفربرهای انباشته از سربازان آیزنهاور نتونن به صخره ها نزدیک بشن. اون روزا من 12 سالم بود و هنوز هواپیما ندیده بودم. نرسیده به تیزی سنگ ها صدایی شنیدم که بالای سرم راه می رفت. یک صدای دور. اینطوری. انگار هزاران مرده با دهن بسته بالای کوه مویه می کردن. پدر بزرگ از قاطر پیاده شد و بقیه وایسادن تا هر کدوم به تکه ای از آسمون با چشمایی که از یه جور ترس مذهبی پر شده بود خیره بشن. من هر 10 تا انگشتم رو روی پیشونیم گرفته بودم و آفتاب روی صورتم سخ می زد. بالاخره پدر بزرگ فریاد زد: اوناهاش! اونجان! دست راستش بی هیچ خواستی از خداوند به طرف آسمون دراز شده بود و چند تکه سیاه اون طرف ناخونای پدر بزرگ از آسمون پایین می اومد و صداهاش هی بزرگ می شد و هی می ترکید. قاطرها که این پا اون پا می کردن اونقدر با چشمهای گشاد شده به اون صداها گوش دادن تا اینکه همشون رم کردن. یادم نیست که کسی هم از روی قاطرها افتاد یا قبلا همه پیاده شده بودن. زنها شروع کردن به جیغ کشیدن. جیغ‌هایی که اصلاً به رقص اونها دور آتیش‌های شوک‌گذاری شباهتی نداشت. پدر بزرگ داد زد: زنها رو ببرید پشت اون سنگ‌ها. زخمی‌ها، به زخمی‌ها برسین. یک نفر فریاد کرد: هیچ کس طوریش نشده رئیس. پدر بزرگ گفت: چی؟ حالا دوباره صداها اومدن. این دفعه از وسط آسمون. جایی که آفتاب اونجا به ظهر خودش میرسه. سالها بعد من فهمیدم که فقط شلیک دور مسلسل میتونه اون همه صداهای تیکه تیکه شده داشته باشه و به اون صداهایی که یک همی ترکید میگن بمبارون.
برگردید.
نمیدونم از کجا بود که میشنیدم برگردید.
برگردید به دره.
تا قاطرها رو پیدا کنیم و خودمونو به دره برسونیم غروب شد. یه غروب قرمز که افتاده بود روی زمین. نه، افتاده بود روی آب. اونجا خبری از کامیونها و نفربرها نبود و ما نتونستیم رد هیچ لاستیکی رو کنار رودخونه و نهش جوونها پیدا کنیم. پدر بزرگ گفت که مرده ها رو جمع کنیم یک طرف و بزرگترها برن هرچه مو و گوشت سوخته اونهایی رو که دیگه هیچ صورتی براشون باقی نمونده بود بردارن و بریزن روی هم. این طرف خیلی دورتر از رودخونه. میتونم یه سیگار بپیچم؟
هر غلطی میخوای بکنی بکن. رفتم دستشویی و سرمو گرفتم زیر شیر و تا پر شدن کلم از سرمای آستارا آبو باز کردم و به لب پایین و چونه مرتضی فکر کردم که روی قاطی کردن توتون و علف لرزیده بود. آدم باید مخش عیب داشته باشه تا پای حرفای مرتضی بشینه. میگفت که سرخپوست گفته بود ما زیر بغل جنازه ها رو گرفتیم و اونا رو روی پاشنه پاشون کشیدیم روی زمین و بردیم طرف قاطرا. بعضیاشون خیلی سنگین بودن، مخصوصا اونا که رودخونه لپر زده بود و خیسشون کرده بود، ولی اونایی که بوی گوشت سوخته میدادن سبکتر بودن.
پدر بزرگ دستور داد که زنها برن و هیزم بیارن و خودش گله به گله هیزما رو آتیش زد و پسرموها رو فرستاد که دیگهای بزرگو بیارن و از آب پر کنن و روی آتیش ها بذارن. حالا دیگه شب شده بود. یک شب سیاه که تاریکیش نمیذاشت ما رنگ پوستمون رو به یاد بیاریم. فقط اونهایی که کنار آتیش بودن چشمهاشون به سرخی میزد و روی بازوها و سینه لختشون قرمز تاریک شده شعله ها و دود خونی رو به یاد می آورد که همون روز کنار سنگهای ریز و درشت رودخونه دیده بودیم و زیر آفتاب بو گرفته بود. همون شب زنها روی ماسه نشستن و با چرخوندن شونه ها و سرشون و دسته چوبی آسیاب های دستی برگ های خشک و دانه گیاهانی رو که حالا اسمشون یادم نیست آرد کردن. آرد از لبه سنگ روی مدخال سفیدی می ریخت. پسر عموها مشت مشت از اون بر می داشتن و توی دیگ ها می ریختن. تا پیرها بتونن بچه ها رو بخوابونن و ما پانچه ها رو ردیف کنار جنازه ها بچینیم، بوی دیگ ها که با سنگدلی بیرحمانه ای تلخ بود دره رو برداشت. پانچه ها یه جور ظرف شیشه ایه، یکم بزرگتر از لیوان، با درپوش فلزی. پدر بزرگ گفت زنها برن توی آلاچیخ ها و من و پسر عموها بریم که مرده ها رو برهنه کنیم. پیرن بعضیا با خون خوش شده به پوستشون چسبیده بود. حالا این پوست بود که ما در می آوردیم یا پیرن، درست حسابی یادم نیست. بعد پدر بزرگ اومد و لای دعاهایی که از پشت خشم گریه شده ای شنیده می شد جنازه های لخت رو یکی یکی بغل کرد و با تقدسی قنبار اونها رو توی دیگ گذاشت. هر دو ستا رو توی یه دیگ. همینطور که هوا روشن می شد و صبح سرمای لیزش رو به تن ما می چسبوند، شعله ها هم روی خاکستر آتیش پایین می رفت. سفیدی زده نزده دیگ ها رو که حالا سرد شده بود روی ماسه گذاشتیم. نشستیم و به پدر بزرگ زل زدیم که هر دو دستش رو تا آرنج تو دیگ ها فرو می برد و مرده ها رو یکی یکی، گاهی دوتا، با کف دستهاش بیرون می آورد و توی پانچا می زاشت. مرده های خیس که سرشون به اندازه یک گردو کوچیک شده بود و دست و پاهاشون شده بود اندازه یک سنجاق ته گرد. سفیدی و سیاهی چشماشون دیگه آب شده بود. پوستشون چین خورده بود، مثل وقتی که از حموم میان بیرون. ما پانچه ها رو تا ظهر زیر آفتاب گذاشتیم و بعد سه روز تمام دور پانچه ها راه رفتیم، نشستیم، گاهی ساعت ها رقصیدیم. یه جور رقص مصیبت که گفتگوی یک طرفه دست و پا و تن ما با خداوند بود. زنها دستهاشون رو به مچ پاهاشون میرسوندن، بعد همون دستها رو به آسمون دراز میکردن و مویه میکردن. ایلو ایلو انیتا نیا منارا، نون انیتا نیا اونا منارا.
مرتضی گفت که از سرخپوست پرسیده بود یعنی چی؟
یعنی خدایا خدایا، بچه های خودمون رو از تو میخواییم، فرزندان دیگه نه، همین بچه ها رو. انیتا نیا منارا، نون انیتا نیا اونارا. روز سوم زنها به آلاچیق پدر بزرگ رفتن و با شرمساری ازش خواستن که اجازه بده همه مادرها موهاشون رو از ته بزنن. اینطوری اونا از زن بودن خودشون کنده می شدن و با اون موهای تراشیده شاید عزاهاشون رو زمین می ریخت. شاید عزاشون می ریخت رو زمین. شاید عزا. شاید زمین. همین که زنها با سرهای سفید و صورتهای سرگردون بین زن بودن و یائسگی از آلاچیق پدر بزرگ بیرون می اومدن، مردها صورتشون رو بر می گردوندن. اونا باید سالها منتظر هماغوشی با همسرانشون بیرون از آلاچیق قدم می زدن. قدم می زدن تا موی زنها دوباره روی شونه ها و پوست پستوناشون بریزه. این بود که هر کدوم از مردها یکی از پانچه ها رو برداشتن و رو به آفتاب گرفتن و به مرده های ما که حالا تو شیشه خشک و کوچیک و سبک شده بودن خیره شدن. فردای اون روز شیشه ها رو توی خورجین قاطرها گذاشتیم و از دره دور شدیم. اونقدر که هیچ کدوم صدای رودخونه رو نمیشنیدیم. من از سرخپوست پرسیدم.
بس دیگه مرتضی، من چرا باید به حرفای صد تا یه غاز تو گوش کنم؟
صد تا یه غاز؟ تو چرا حالیت نیست؟ 11 سال بعد ماراجین ما رو گرفتن، جلبش کردن. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه پلیس توی کیف ماراجین ما لای کتابای لنین یه پانچا پیدا کرده بود.
تو زده به سرت.
چند سال پیش که ماراجین ما از هلوفتونی اومد بیرون، اونا کتابا رو بهش پس دادن، اما پانچا رو
میدونم، پانچا رو ندادن. واسه اینکه تو زده به سرت.
ماراجین ما از من پرسید تو میدونی چه بلایی سر مارکسیسم اومد؟ گفتم نه. من از کجا بدونم؟
آره، تو از کجا بدونی؟ واسه اینکه همه ما زده به سرمون.
آخه چرا؟
واسه اینکه هیچ سرخپوستی نمیتونه فارسی حرف بزنه.
نمیتونه؟ نمیتونه؟ آقا رو اون سالهاست که توی همین کشور زندگی میکنه. توی اون سالهای بگیر بگیر رفته بود کردستان.
که چی؟ رفته بود کردستان که چی؟ حالا مرتضی از کنار بخاری رفته بود طرف پنجره. برف سرماشو پهن کرده بود روی ساختمونای اون طرف پنجره. سیگار مرتضی توی زیر سیگاری چند قدم دورتر از سرفه‌های مرتضی دود می‌شد.
رفته بود کردستان دیگه. تو لولهنگت انقدر آب برداشتی که اصلا نمیفهمی من چی میگم. رفته بوده به کردها یاد بده که چی رو با چی بریزن تو سوراخ آسیاب و آردش کنن، که چقدرش رو بریزن توی دیگ تا کله مرده هاشون بشه اندازه یه گردو، که پوست کردا چین ورداره، که هر کسی بتونه یه نش رو بذاره توی یه پانچا رو بذاره توی جیب نیمتنش، که به اونا بگه که چطوری آدم میتونه با آستین کتش گریه صورتش رو پاک کنه. میفهمی؟ حالا میفهمی اولاغ؟
بفهمیم بازیگر بیش از هر چیز یک آدم فرهنگیه. من خودم رو سرباز سیاست‌های جمهوری اسلامی نمیدونم. من خودم رو خادم و مهره فرهنگی برای خدمت به فرهنگ این مرزبوم میدونم. به این معنا باید متوجه باشید من اگر از کلام مقام معظم رهبری مثال میارم، دارم از شخصیت فرهنگی ایشون استفاده میکنم. عالی ترین کسی، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی،
فعالیت ها بتونم همون اهدافی که از سالهای اول داشتم در واقع بتونم مردم رو با خودم همراه کنم و تریبونی باشم در سینما برای مردمم و شاید به نوعی بیانگر و زبان دردها و رنجهای مردم. و آنچه که مسلمه
من امشب این
فکر کردم سر فیلم چه
آره دور دستم بود ولی نمیخواستم اون بالا جنبه نمایشی پیدا بکنه. این دستمالیست که من در نقش اصغر وصالی دور گردنم میپیچیدم در فیلم چمران و همواره از روح شهید بزرگ خواهش کردم که آبروی من رو حفظ بکنه برای آینده کاریم. برای اینکه مهمترین چیز به نظر من توی سینما و آرت هنر
نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده است. دنیا جلوی ما داره زانو میزنه. این جوانای شاهد رو نگاه کنین، المپیاد دنیا رو دارن فتح میکنن. اینا باعث غرور و افتخار ما. منم یک بازیگرم، اگر دوچار احساسات شخصی خودم میشم و شاید یک چیزی میگم که خوشایند نباشه با من طرفشن. من تواضع میکنم. دستندرکارای فستیوال فرش هر سال اینقدر محبت داشتن و به گردن من حق داشتن، اینقدر دل بزرگ مهربانی تو این جریان سینما جریان داره، برای اینکه نظام با دلش بزرگ و مهربانه. وقتی که دعوت میکنن از من، اگر من دوچار احساسات به خاطر غریزه بازیگری میشم، لطف کنم به من هرچی میخوان بگن، چون اینقدر من شرمنده شدم که مزاحم دستندرکارای فستیوال فرش شدم که هیچ وقت خودمو
نمیذارم. اگر که ذهنیتش کمی به من نزدیک بود حتما انتخابش میکرد. یک شخصی به نام مری لازاره‌ای بنا به هر دلیلی الان بازیگره و در سینما داره کار میکنه و بهش نقشی پیشنهاد میشه به عنوان یک جزی از یک گروهی که قرار حماسه یک قهرمان و قهرمان یک کشور رو، یک مملکت رو در این دوره بی‌قهرمانی که همه داریم فرار میکنیم ازش داره تصویر میکنه. معلومه که اگر به من کسی پیشنهاد بده با توجه به آرمان‌هایی که من دارم، با توجه به تأثیراتی که تو این سال‌ها گرفتم، مثل یک رزمنده با این مقوله برخورد می‌کنم، انگار که برای من واجبه.
این
هیته. من
به هیته حق مثل یک شعله کبریت فقط شعاع خودش رو روشن نمی‌کنه. یه شعله کبریت توی سالن 200 متری چندین متر رو روشن می‌کنه. پس برد حق به تعدادش نیست،
به عادت مرسوم نه به عادتی که در سینما رایجه. اینقدر خوندم و با حجمه عظیمی از اطلاعات اصغر وصالی رو بازی کردم که واقعا آرزومه که فرصتی پیش بیاد که بگم عباس داورزنی کیست، بگم رضا مرادی کیست، بگم منصور اوستی کیست.
و اصغر وصالی ها همواره به من یادآوری میکنند که ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خود آگاهانند. و آقای نهاوندیان، به رئیس جمهور محترم بفرمایید که چشم امید ما اول به خدا بعد به شماست. ما میخواییم بی واسطه توی یک متری خواسته همون رو به شما بگیم. این فرصت رو برای ما فراهم بکن.
شکاف، شعری از احمد شاملو که مشخصاً و صراحتاً در اعدام خسرو گل سرخی سروده شده. بعید به نظر میرسه که بابک حمیدیان که از قرار معلوم این سروده شاملو رو بارها و بارها خونده، نام نامی خسرو گل سرخی رو بر فراز عنوان شعر ندیده باشه.
پس اگر در لحظه دریافت سیمرغ بلورین ناگهان قطعه پایانی این شعر رو در رسای اسقر وصالی و سایر قاتلان مردم کردستان میخونه، اثر اتفاق نیست، بلکه باید این اقدام رو در ادامه پروژه سرقت و تحریف در فیلم چه تفسیر کرد. این بار سرقت از بامداد شعر رهایی که نه تنها هرگز در یوزه بارگاه هیچ حاکم و هیچ قدرتمدار و هیچ رئیس جمهور محترمی نبود، بلکه در تمام طول عمرش جز به رستگاری توده ها نمی اندیشید و امثال بابک حمیدیان رو با ده ها درجه ارفاق دل دزدانی می دونست که با چراغ اومدن.
زاده شدن بر نیزه تاریک همچون میلاد گشاده زخمی، سفر یگانه پرست را سراسر در سلسله پیمودن، بر شعله خیش سوختن تا جرقه واپسین بر شعله حرمتی که در خاک راهش یافتند بردگان، این چنین سرخ و لبند بر خار بوته خون شکفتن، وین چنین گردن فراز بر تازیان زار تحقیر گذشتن و راه را تا غایت نفرت بریدن. آه از که سخن میگویم، ما بی چرا زندگانیم، آنان به چرا مرگ خودآگاهانند.
هر کسی بتونه یه نش رو بذاره توی یه پانچا رو بذاره توی جیب نیمتنش که به اونا بگه که چطوری آدم میتونه با آستین کتش گریه صورتش رو پاک کنه. میفهمی؟ حالا میفهمی اولاغ؟
9 سال بعد، روزی که خبر آوردن که مرتضا رو کنار رودخونه مرزی بدون سنگ دفن کردن، رفتم از گنجه اتاقم بطری معجون رو کشیدم بیرون. گفته بودم که اندازه همین شیشه های اسپکتورانت بود. درشو باز کردم، بو کردم، بعد ریختمش توی لگن، روش آب ریختم، بعد دستامو بردم توش. سردم شد، نه سرمای آستارا و کوچه هاش، یه جور سرما که از پشت پیشونی آدم شروع میشه و روی استخونای آدم میره پایین و با خودش هر چی رو که آدم دوستش داره و باورش کرده میشوره و میبره پایین. همین که دستام از لگن آوردم بیرون، دیدم کف دستام، انگشتام. خدایا حالا من چیکار کنم؟ انگشتام اونقدر کوچیک شده بود که باید اونا رو تا چشام بالا می آوردم تا بتونم ببینمشون. اینه که من حالا اصلا انگشت ندارم. یعنی دارم، اما هر کدومشون شده اندازه یه سنجاق تگرد. اینه که هرچی از مرتضا، از سرخپوست، از کردای آدم مونده دارم برات میگم. بنویس پروانه، تو رو خدا بنویسش. میبینی که من دستام اینجوریه. پروانه، تو رو خدا بنویسش. بنویسش.
داستانی که شنیدید اثری بود از بیژن نجدی. دزدی ها و بیشرمی های فیلم چه؟ به فیلم نام نویس و کارگردان و تهیه کننده و بازیگران فیلم محدود نمیشه. قضیه اینه که اولین درسی که هر هنرجوی رشته فیلمسازی باید خوب یاد بگیره، هماهنگی و تجانس عناصر مختلفیه که در ساخت و تهیه یک فیلم سینمایی نقش دارند. پس بدیهیه که ابراهیم حاتمی کیا بعد از این همه تجربه فیلمسازی، وقتی به مرحله ساخت موسیقی فیلمش میرسه، سراغ خوب کسی میره. آهنگساز فیلم چه که فیلم نامه رو به دقت مطالعه کرده و تم محوری اون رو به خوبی شناخته، فوراً ساز بی آبرویش رو کوک میکنه و به یکی از شناخته شده ترین سرودهای جنبش چپ ایران دستبرد میزنه. پرنیان شفق از سرودهای سازمان چریکهای فدای خلق که در رسای بیژن جزنی از رهبران این سازمان تنظیم و اجرا شده. رادیو ریزوم این سرود رو با خشمی مضاعف هوار میکنه بر سر فردین خلعتبری و وقاحت بی حد و مرزش.
نشان صبح سپید